جناب آقای اسدی، سلام عرض میکنم حضور شما. خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
همین جان، من هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز در شهر یتوری و هر جایی که میشنوند.
خوب هستین؟
مرسی.
هفته گذشته غیبت داشتین، برنامه ریزی ما رو به هم زدین، کلی سوالای مردم جمع شده که پاسخ بدیم. اگر که موافق باشین بریم شروع بکنیم. موافقین؟
مرسی.
بسیار هم عالی. نوشتن که سلام آقا زیبا، بنده 40 روز هست که آمدم سوئد، اثر انگشت پناهندگی یونان رو داشتم. امروز به هم جواب دادن که یونان منو خواسته و باید برگردم. البته این پیام یک کمی قدیمی تر هست، یعنی بیشتر از یک هفته. میخواستم بدونم آیا من خودم رو برسونم انگلیس یا برم ایسلند؟ سوئد اگر بگیرن منو به سوئد بر میگردونن. اینجا حتی ازم کیس هم نگرفتن، چون انگلیس و ایسلند از دوستانم با اثر یونان رفتن بخشیده شدن. اما میخوام بدونم آیا سوئد که فقط اثر گرفته و حالا میخواد برگردونه، یونان منو قبول میکنه؟ اگه برم جای دیگه بالاخره جواب منو بدین، من راهنماییشم.
اوکی، این اولین باره که یونان یک کسی رو پذیرفته بعد از حتی بعد از اون موقعی که دوباره به مقررات شنگن در مورد پناهجویان برگشته. این اولین موردی از من شنیدم. بقیه مواردی که دولت سوئد گفته تحویل نگرفتن، یعنی نپذیرفتن کسی رو از اینجا برگردونن به یونان. این جدید هستش، ولی خب وقتی پذیرفته دیگه کارش نمیشه کرد. یا باید 18 ماه دیگه اینجا صبر بکنه یا باید جای دیگه بره، ولی جای دیگه توی منطقه شنگن هر جا بره همین داستان دوباره تکرار میشه. به ویژه اینکه دیدن که یونان پذیرفته دیگه هیچ کشور دیگه نمیپذیره. تازه انگلستان ممکنه، به خاطر اینکه خب یه ذره متفاوت هست با قرارداد شنگن و اینا، ولی شاید اونجا تنها شانس داشته باشه. اونم نه اینکه 100%، ممکنه مثلا 50-60% شانس داشته باشه که انگلستان اون رو به یونان دوباره برنگردونه. بنابراین ایسلند نمیدونم، اون هم تمام این مقررات شنگن رو میپذیره کلن، ولی دقیق نمیتونم بگم که اینو میتونن بپذیرن یا نه، ولی انگلیس احتمالش هست.
سوال بعدی نوشتن سلام برادر، وقت بخیر. اگر زحمتی نیست یک سوال داشتم از آقای اسدی که شما به ایشون انتقال بدید، لطف میکنید. من اهل افغانستان هستم ولی ایران بزرگ شدم با خانواده و 3 فرزند که یکیشون اینجا به دنیا اومده. نزدیک به 4 سال هست اینجا زندگی میکنم. کیسم گرویدن به مسیحیت بوده، ولی متاسفانه هم از میگریشن و هم از دادگاه ردی گرفتم. درخواست کار کردم و الان 2 سال هم هست که کار سفید میکنم، ولی متاسفانه از کار هم ردی گرفتم. آیا راهی برای ماندنم هست؟ با تشکر از شما.
راه زیادی برای ماندن نیست. شاید مثلا هم اداره مهاجرت و هم دادگاه مهاجرت وقتی به این نتیجه میرسن به یک متقاضی پناهندگی پاسخ منفی بدن، خب خیلی راحت نیست در طول مدت کوتاهی مثلا دوباره این پرونده رو در دست بررسی بذارن و دوباره تصمیم دیگه بگیرن. این میتونه ادامه بده ولی خیلی سخته، ممکنه سالها مجبور بشه زندگی مخفی اختیار بکنه و بجنگه و کار کنه و بالاخره از هر دری که مثلا جواب رد میدن از در دیگه وارد بشه، اونم دلایل جدیدی که میتونه مثلا اداره مهاجرت رو از تصمیمی که برش گرفتن منصرف بکنه. یعنی خیلی باید دلایلش جدید باشه، اگر نه با همین دلایلی که جواب رد گرفته هیچ شانسی نداره. شاید ممکنه دادگاه سوم هم به احتمال 99% اون هم جواب رد میده و وقتی اون هم جواب رد داد بعد از 2 ماه کلن این پرونده بسته میشه و از اون به بعد هم اگر نکات جدید و دلایل جدید و دلایل قابل قبولی باشه ممکنه این پرونده رو یه بار دیگه در دست بررسی بذارن و اگر نباشه ممکنه مجبور بشه مثل پذیران پناهجوی دیگه به زندگی مخفی پناه ببره. متاسفانه.
بریم سوال بعدی رو بپرسیم از شما. نوشتن که حمید آقا سلام، امیدوارم همیشه تنتون سالم، دلتون بیغم باشه. متشکرم. من دارم به اصرار من پسری دارم به اصرار من سربازی رفت، 2 ماهی هست اومده، دیپلمه هست، انگیزه ای برای درس خوندن نداره، دنبال کاره که هیچ کاری هم نیست، اگرم هست حقوق کمه، ایران هستن، خیلی نگرانشم، تصمیم گرفتم از ایران بریم، نظر شما رو میخواستم بدونم، راهنمایی بکنید، ممنون. به همین سادگی سوال کردن که نظرشون چیه، ایران بمونن یا بیان بیرون.
خب این سوال سوال بحث زیادی میطلبه راستش.
منظورشون هم پناهندگی به هلند هست که اگر اطلاعاتی در زمینه هلند.
من با این کیس یه ذره آشنا است به گوشم، به احتمال خیلی زیاد با من تماس گرفتن، یعنی موضوعی که مثلا مطرح کردی الان، و همون موقع هم گفتم خب تو هنوز معلوم نیست واقعا میتونی اصلا خارج بشی از ایران، میتونی به جایی مثل سوئد یا آلمان مثلا برسی، از چه راهی میخوای این کارو بکنی؟ هنوز این برنامه مشخص نیست. اینها بعضا دنبال کیس میگردن، دنبال راهنمایی میگردن، دنبال این میگردن که ببینن راهی هست اقامت بگیره، ولی بعد قبل از این بعد بگن راهی هست این بتونه بیاد سوئد، بره انگلیس، بره آلمان یا جای دیگه. خب من میگم نه، واقعا این راهایی که وجود داشته الان همش با پلیس و میله های مرزی و امکانات همه رو تنیدن بستن، یعنی مرور خیلی راحت صورت نمیگیره و خیلی هم خطرناکه، راستش خیلی هم خطرناکه، ممکنه بیفته دست پلیس های مثلا اون کشورهای مرزی اروپا، سالها توی بازداشتگاه ها بمونه یا هیچ وقت بهش راه ندن به اروپای غربی راه پیدا بکنه. این هم هست. بنابراین این تنها رایی که مونده که میتونه مثلا به لحاظ جانی کسی رو تضمین کنه این که ویزای کشوری رو بگیره بیاد اینجا، و تازه ویزای کشور دیگه میگیره، خب تازه اول کارشه، تازه میخوره به دابلین، میخوره به قوانین مثلا شنگن، شاید اصلا دلایل پناهندگی هم کافی نداشته باشه که فردا بهش پناهندگی بدن، یعنی همه اون چیزا هست. بعد یک نفر که امروز از داخل ایران به پناهندگی فکر میکنه باید به همه جوانبش فکر کنه. اگر اومده اینجا بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال جواب رد گرفت، چیکار میتونه بکنه؟ چه رایی هست بتونه ادامه بده؟ چه منابع مالی داره که بتونه تضمینش کنه و تأمینش کنه؟ اینا مسائلی هست که اگه بهش فکر نکنه اون موقع پشیمانی به دنبال خواهد داشت، و واقعا پشیمانی زیادی به دنبال خواهد داشت. دوره دوره بسیار سخت و پیچیده‌ای هست، به ویژه برای ایرانیان از هر دوره سخت و پیچیده تره.
سوال بعدی نوشتن که سلام، قرار کارگزارم واسه من ویزای بدون اثر بگیره، یعنی اثر انگشت منظورشونه، یعنی یه نفر دیگه به جام اثر انگشت بزنه، برم یه کشوری از اون ور، برم فنلاند، میترسم دابلین بشم، اگه شدم چی کار کنم، پاسپورتمو تحویل بدم یا ندم؟ هر کی یه چیزی میگه از اوضاع پناهندگی فنلاند هم بگین، ممنون میشم. یه دنیا سپاسگزارم از شما و آقای اسدی عزیز. فوری. این سوالشون خیلی عجله ایه.
اولا من به هیچ کس توصیه نمی کنم اسم جعلی بده، به هیچ کس
کار غیر قانونی بکنه،
کار غیر قانونی به هیچ کس توصیه نمی کنم این کارو بکنه، به نظر من کار اشتباهیه، به نظر من بعدن با همین مشکل مواجه میشه و راهی برای برون رفت پیدا نمی کنه. بنابراین من فکر میکنم هر کس با هر پاسپورت خودش میاد، با ویزای کشور معینی میاد، و اینن باید اعلام بکنه، چون اگر اعلام هم نکنه اینا میفهمن. یعنی شرایط اینجوری نیست که مثلا ما توی دوره جنگ سرد قرار نداریم که مثلا هنوز دنیا دیجیتال نشده بود، و خیلی مردم مثلا بدون پاسپورت می اومدن، پناهندگی رونق داشت، حقوق بشر معنی داشت. اون دوران گذشته، الان تو هر کاری بکنی یه بار ثبت نام کرده 12 سال پیش توی ایران، توی یه سفارت، توی سفارت اروپایی، همین الان که وارد هر جای دیگه میشه فوری اسم و رسم و عکس و همه تصویرش میاد بیرون. بنابراین خیلی راحت نیست. به نظر من این کارو هیچ کس نباید بکنه و این کمکی نه تنها نمیکنه، بلکه کارشون رو خیلی پیچیده تر میکنه.
بریم سوال بعدی. نوشتن: سلام جناب اسدی، من با همسرم با ویزای توریستی ایتالیا به سوئد آمدم و در کلیسا زندگی میکنم. آیا بعد از 6 ماه خودم را معرفی کنم باید بگم که در کلیسا بودم یا نگم بهشون؟ چون در کلیسا هم غسل تعمید گرفتم. اگر امکان داره منو راهنمایی کنین ممنون میشم.
این یکی از سوالاتی هست 100% پرسیده میشه از کسایی که مثلا به خاطر همین موارد دوبلین ازشو میپرسن. این 7-8 ماه کجا بودین؟ پیش چه کسانی بودین؟ و کی به شما کمک کرد اینجا بمونین؟ حتما این کارو بکنه. یعنی بگه پیش کلیسا بودم، به نظر من بگه. اگه پیش دوستانش، بستگانش و هر کسی بوده بگه. تا حال جرمی نداشته، یعنی جرمی هم برای کسی که مثلا پناه داده 6 ماه جرمی هم نداشته. یه نمونه شما نداریم، صدها نمونه از این مسائل بوده، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. بنابراین خوبه که بگه. خب اونم میفهمن بالاخره، آدمی که مثلا اینجا زندگی کرده 6 ماه که زیر پل و تو خیابون نمیتونسته زندگی بکنه، بالاخره یه جایی بوده زندگی کرده. بنابراین این چیزا رو نباید به نظر من
با توجه به اینکه حالا غسل تعمیدم توی کلیسا گرفتن، اگر در آینده بخوان از همین قضیه استفاده بکنن و بگن که به هر حال مسیحی شدن، طبیعیه که خب برگه غسل تعمیدشون و تاریخ غسل تعمیدشون، نامه‌ای که کلیسا میده، مربوط میشه به تاریخ قبل از معرفیشون و خب رو میشه. قاعدش اینه که بالاخره هرچی آدم بیشتر راست بگه، من فکر میکنم که
100% باید همین کارو بکنه. ولی در این حال به نظر من این غسل تعمیدم کوچکترین کمکی به اون نمیکنه. یعنی اینو بگم، کوچکترین کمکی نمیکنه. یعنی اون قشنگ نگاه میکنه به این قضیه. این طرف اومده 6 ماه اینجا، بعد رفته توی کلیسا، بعد قرص تعمیدم گرفته، که مثلا فکر کرده که ما مثلا فوری میفهمیم که این مسیحی بوده. اون دوستمون باید بتونه که نشون بده توی ایران، یعنی قبل از اینکه بیاد سوئد، توی ایران به دلیل پیوستن به آیین مسیحیت تحت پیگرد بوده. به اینکه آیین مسیحیت رو توی ایران باید نشون بده که تبلیغ میکرده و به خاطر این تحت پیگرد قرار میگیره. اگر نه اینجا الان دیگه چششون رو روی این چیزا بستن. الان 4-5 سال پیش نیست دیگه بگه هر کس بیاد بگه الان من اینجا مسیحی شدم خیلی راحت، الان من اینجا کار سیاسی کردم خیلی راحت بپذیرن. نمیپذیرن، خیلی مشکله. واقعا باید بتونه نشون بده توی ایران به دلایل مسیحیت تحت پیگرد بوده
یا به دلیل کیسی که من ارائه میده.
ولی مثلا امکان این که مثلا قرص تعمید بگیره مثلا تو ایران نداشته. به اینکه کسایی که مثلا این کارو میکنن خب میترسن این کارو بکنن، چون میترسن همون آدمی که به اونا رجوع کرده مثلا قرص تعمید بگیره، ممکنه عوامل جمهوری اسلامی باشه، ممکنه کسی باشه آگاهانه فرستادن اونجا موچه اونا رو بگیره. خیلی اعتماد نمیکنن. حتی یک کلیسایی که مثلا خیلی علنی توی ایران مثلا کار میکنه جرات نمیکنه این کارا رو بکنه. یعنی این ما اطلاعات دقیق داریم. بنابراین اینکه اینجا قصد تعمید گرفته درسته، ولی بقیه مسائل شو باید بگه توی ایران بوده.
سوال بعدی. نوشتن: درود بر شما، کیس من یکم پیچیده است و ممکنه سوال خیلی ها هم باشه. من دانشجویی وارد سوئد شدم، بعد از 1 سال درخواست پناهندگی کردم و از وقتی که درخواست دادم 10 ماه گذشته و هنوز مصاحبه هم نداشتم. چون پرسونال نامبر داشتم و پاسپورتم رو تحویل دادم، تونستم کار پیدا کنم و الان قرارداد دائمی دارم با تمام شرایطی که اداره مهاجرت برای تبدیل به اقامت کاری نیاز داره. 2 تا سوال داشتم. اول اینکه همین الان میتونم درخواست اقامت کاری بدم و کیس پناهندگیمو کنسل کنم و اگه این کارو بکنم آیا باید از کشور خارج بشم؟ سوال دوم، از اونجایی که اقامت کاری بر اساس اعتبار پاسپورت داده میشه و چون اعتبار پاسپورت من کمتر از یک سال دیگه مونده، اگر بمونم تا وضعیت کیسم به نتیجه برسه که ممکنه تا اون موقع اعتبار پاسپورت من کامل تموم شده باشه، اون وقت بخوام درخواست اقامت کاری بدم، بر اساس پاسپورتم تصمیم گیری میشه یا تبدیل کیس پناهندگی به کاری برای یک پناهنده شیوه متفاوتی داره؟
نه، خب اون چون ابتدا از راه دانشجویی اومده یا راه تحصیل اومده، اون خب اگر درخواست پناهندگی کرده و الان مثلا کار پیدا کرده و دوست داره مثلا پروسه اقامتش رو یا مثلا ببره روی اقامت کاری، یعنی اون کیس پناهندگیش و کیس متقاضی پناهندگیش رو باید پس بده، اون موقع هم اگه اعتبار ویزاش تمام بشه، خب میتونه بره ویزاش رو مثلا تمدید کنه، مثلا پاسپورتش رو میتونه تمدید کنه. یعنی به این لحاظ پاسپورت منظورم بود، بیشتر گفتم ویزا، ولی میتونه پاسپورتش رو دوباره تمدید کنه، اون موقع امکان داره پاسپورتش رو تو سفارت ایران تمدید کنه. بنابراین ممکنم هست تمدید نکنن براش، ممکنه مشکلی وجود داشته باشه، باید آگاهی داشته باشه، باید از قبل این برنامه ریزی رو داشته باشه. ولی اگر از راه پناهندگیش همینجوری پیش بره، دیگه به نظر من تمدید پاسپورت و از این چیزا معنی نداره برای اون، چون اومده درخواست پناهندگیش هم خب باید درخواست دلایل امنیتی مثلا برای پناهندگیش ارائه داده باشه. کسی که از راه تحصیل اومده چه دلیل دیگه میتونه داشته باشه که مثلا اینجا به عنوان پناهنده بپذیرن؟ چه بسا مثلا امروز ما میبینیم صدها نفر از ایران در طول یک روز در کشورهای مختلف اروپایی درخواست پناهندگی میکنن و دلالیشون هم این هست که توی ایران تحت تعقیب بودن، میشه همین دوست قبلیمون مثلا مسیحی شده، فلان شده، ال شده، بهشون پناهندگی نمیدن. چرا رسد به این که مثلا کسی از راه تحصیل اومده، دو ترم، سه ترم اینجا درس خونده، بعد رفته مثلا درخواست پناهندگی کرده و انتظار داشته باشه بهش پناهندگی بدن؟ واقعا خیلی سخته، غیر ممکنه. و اگرم به اینا اقامت بدن، شاید از همین طریق کار، اونم کار راستش خیلی مشکله، کارم 4 سال باید طول بکشه و هزار تا مشکل کاری هم ممکنه به وجود بیا و این پروسه رو مثلا برای اون به حساب نیارن. بنابراین اینا مسائلی هستند که بهش فکر نکنه مشکل ایجاد میشه.
شنونده ای رو در خط ارتباط داریم. آقای اسدی از شما سوال دارن. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، پخش میشه صداتون. سلام عرض میکنم.
درود بر شما آقای شجاع و آقای اسدی عزیز. من سریع وارد بحث میشم که وقت هموطن اون رو نگیرم. من دو هفته سال 2016 در واقع وارد سوئد شدم. بعد 2 هفته پیش من جواب منفی گرفتم. دلیلش یه چیزی بود که انقدر عجیب بود، گفتم مطرح کنم که اصلا واقعا بقیه هم بشنم ببینن که شاید برای کسی دیگه همچین اتفاقی افتاده باشه. من روز مصاحبه دومم که رفته بودم که حدود 3 ماه پیش بود، من قبل از کنیام سوئد یه ویزای یونان گرفته بودم. قبل از اون 2-3 ماه قبلش یه ویزای ایتالیا داشتم که اون منفی شده بود، به منفی دادن. بعد 2-3 ماه بعد ویزای یونان گرفتم و اومدم سوئد. توی مصاحبه به من گفتش که آره تو چند تا ویزا داشتی، یکیش همین ایتالیاته که در اومده، که خب اونو میدونستم، بهشون گفتم دلیلش چی بوده، بعد ویزای یونانه، و بعد یک ویزای ایتالیایی دیگه تو داشتی، سال 2018 تو درخواست ویزا کردیم. من اون موقع توی مصاحبه احساس کردم مترجم داره اشتباه اینو ترجمه میکنه و اصلا جواب ندادم به این سوال. بعد که پروتکلم اومد حدود 2 هفته بعدش، وکیلم به من گفتش که بیا اینجا با هم به غیر از پروتکلت سوالم ازت کردم. سوال اینه که تو سال 2018 تقاضای ویزا کردی از سفارت ایتالیا در تهران
و شما سال 2016 وارد سوئد شدی.
من 2018 وارد سوئد 2016 وارد سوئد شدم و تا به امروز اصلا خاک کشور رو به هیچ عنوان تک نکردم. بعد این سوالی که از ما شد، ما خیلی وکیلم هم آقای اصلی هستن، خیلی تعجب کردیم و جوابشون دادیم که اصلا همچین چیزی نیسته. شما اینو اصلا، من نگرانم، شما لطفا اینو به من بگین که چی بوده قضیه، من چجوری ممکنه توی تهران تقاضای ویزا کرده باشم وقتی خودم تو حوزه شینگل هستم، اصلا من چه نیازی به ویزا داشتم دیگه. بعد گذشت ما این جوابشون رو دادیم و اصلاشون خواستیم که به ما اصلا اطلاعات بدن واقعا این قضیه چیه. گذشت 2 هفته پیش فرمان جواب منفی اومد، فقط به همین دلیل که تو دوره‌ای که ما داشتیم روی پرونده پناهندگی تو کار میکردی، تو دوباره مجددا رفتی و تقاضای شینگن کردی، مثلا چون اینجا داری صداقت نداری، صحت کل صحبت‌های تو، یعنی حتی کیس تو، همه چیز زیر سوال رفته برای ما و جواب منفی به من دادن. اینقدر این چیز عجیبه، من با هر کسی که صحبت میکنم آقا من اصلا من چجوری خارج شدم، چجوری اومدم دوباره اومدم سوئد، چجوری اومدم، اصلا من چرا ویزا میخواستم وقتی خودم تو حوزه شینگن بودم؟ من الان بخوام هر کشور دیگه ای برم، اصلا راحت میتونم با ماشین از کشور خارج شم برم یه جا دیگه تقاضای پناهندگی بدم. ولی اصلا کدوم عقل سلیمی چنین چیزی رو تایید میکنه؟ اصلا حالا به من چیزای مختلف میگن شاید کسی که بعد ویزای یونان گرفته، مثلا از پاسپورت تو، البته پاسپورت هم دست اون نیست، دست خانواده است، میگن که شاید از اسم تو استفاده کرده مجددن. حالا چی بوده نمیدونم، به هر حال این اتفاق برای من افتاده.
خیلی متاسفم از این وضعیت، منم فکر میکنم خیلی مسئله پیچیده ای هست، با اینکه مثلا خودت اقرار میکنه که مثلا به هیچ وجه مثلا سوئد رو ترک نکردی در این پروسه. خب این به نظر من اینم میتونه باشه، نکته خیلی مهمی بود که گفتی، شاید پاسپورت دست کسی دیگه باشه ازش استفاده کردن و اسم تو رو دوباره ثبت کردن توی شینگن.
آقای اسدی، اصلا پاسپورت این دست کسی دیگه نیست، دست خانوادمه. Okay. یعنی من وقتی که اومدم سوئد، اون کسی که من ویزا مو گرفت از سفارت یونان گفت بعد پاسپورتتو پس بفرستی. من تا اومدم پاسپورتمو پس فرستادم ایران، چون مثل اینکه اونا به خاطر کارشون می‌خواستن به سفارت یونان ببرن و اصلا یه چکی از بابا گرفته بودن که ما تا شما پاسپورتو دوباره نیارین این چکو به شما نمیدیم. همین پاسپورتو بردن، اینا بردن سفارت و پس گرفته بابا، یعنی تمام این 3 سال دست پدرم بوده.
یعنی اینا پاسپورت تو رو هیچ وقت استفاده نکردن توی سفارت سوئد؟
نه، سفارت سوئد نه، من یونان ویزا گرفتم.
سفارت یونان و
ایتالیا.
بعد این دیگه از ایتالیا گرفتی 2018، یعنی پارسال، ژانویه پارسال من رفتم تهران دوباره تقاضای ویزا ایتالیا کردم که دوباره برگردم سر جای همین الان خودم مثلا.
خب این اتفاق نیفتاد در واقع، یعنی این اتفاق نیفتاد، خودت که میدونی دیگه.
نه خب من اصلا اینقدر شاهد وجود داره که معلومه من هیچ وقت اصلا من بگم این کار کردم، شما رو بگی دخترم اگه تو عقل نداشتی چرا این کار کردی؟ اوکی. تو که تو شینگن بودی.
اوکی خب باشه، این وکیلت هیچ اعتراض مشخصی در این مورد به ویژه در این مورد نکرده، خب اون باید اداره مهاجرت رو زیر سوال می برد حداقل، مثلا چرا، مثلا به چه دلیل. ما میدونیم که 100% میشه اثبات کرد 100% این به ایران برنگشته و این پاسپورتش هم به جایی برده نشده و همه اینا. اینو از کجا شما در میارین؟ دروز زمانی که خودش داره توی سوئد زندگی میکنه بهش میگن که تو رفتی ایران، نمیدونم از شنگن استفاده کردی و توی سفارت ایتالیا بودی. خب این باید یه کاری بشه، یعنی یا مثلا روشن بشه. شاید این یه چیزی بوده اومده توی پرونده شما، شاید شکایتی بوده، شاید رپورتی بوده، شاید مثلا چیزه اینجوری بوده. حتی میشه مثلا روی اینم توی دادگاه مثلا، شاید مرجع بالاتری هست، ولی از همین امروز باید مثلا خودت، حتی اگر وکیلت این کارو نمیکنه، یک نامه توضیحی یعنی مفصل توضیح بدی که از اداره مهاجرت توضیح بخوای که اینا به استناد به چه مدارکی، به چه شواهدی، به چه مسائلی که مثلا به من میگن دروز زمانی که تو سوئد دارم زندگی میکنم دوباره مثلا ویزای ایتالیا گرفتم یا توی سفارت ایتالیا مثلا ثبت نام شدم. این خیلی راحت نیست راستش، یعنی یه چیزی وجود داره؟ اگه نه من نمونه ای ندارم مثلا اینجوری، یعنی من نمونه ای هیچ وقت نشنیدم، نداشتم، نه هیچ.
همین من به هر کی میگم همه همین میگم، من بس ما اصلا تا حالا چنین چیزی نشنیدیم. یعنی من خودم به چند نفر که کارشون همین بوده سابقه مثلا ما چنین چیز اصلا ببین خودشون داره به من میگه من ویزای قبل از یونانم کاملا درمده، من با چه پاسپورتی رفتم سفارت ایتالیا قبلیه رو تقاضای ویزا کردم، ویزای یونان مشخصه با چه پاسپورتی بوده. ما گفتیم آقا اصلا به ما بگید، اصلا من الان واقعا نگرانم جدا که چه کسی از چون من فکر نمی‌کنم اینو بخوام به من دروغ بگن. ببین مهاجرت که دروغ،
من میتونم از شما یک سوال بپرسم آیا اسدی؟ میخوام از شما بپرسم که آیا شما میتونید ثابت بکنید که در سال 2018 زمانی که حالا اسمتون در سفارت ایتالیا به عنوان متقاضی ویزا ثبت شده و احیانا مدارکش در اداره مهاجرت اینجا موجوده، آیا میتونید این رو ثابت بکنید که توی اون لحظه سوئد بودین، توی اون تاریخ سوئد بودین؟
آقای شجاع حداقل کاری که میشه کردی که من الما کورسمو که اکستند کردم رفتم اداره مهاجرت، حداقل کارش همینه دیگه. یا مثلا من به هر حال دکتر رفتم، بیمارستان رفتم، دوستانی دارم که شاهد هستن که من اینجا حضور داشتم. یعنی اینقدر این قضیه واضحه، اینقدر یعنی واقعا نمیدونم دیگه چی بگم.
من حالا پیشنهاد میکنم که آقای اسدی چون وقت برنامه هم یه خورده کوتاه هست، از این دوست عزیزمون بخوایم که یک زمانی رو شما در اختیار قرار بدین که بیشتر با هم دیگه صحبت بکنین، بتونید راه حل مناسب تری پیدا کنید.
من متشکرم شما و بیشتر واقعا من اینو گفتم مطرح میکنم که سایر همتان رو بشنون، شاید کسی دیگه مورد مشابه داره، شاید تو ایران کسانی هستن که دارن از اسم ماهایی که اومدیم اینجا سوء استفاده، چون ما به هر یه ویزای شینگن گرفتیم اومدیم، شاید دارن دوباره این آدمایی که بر ما ویزا میگیرن از اسم ما سوء استفاده میکنم. من بیشتر بر این قضیه زنگ زدم که واقعا تو برنامه شما مخاطبش زیاد هست، سایر همتان بشنوم و مواظب باشن این قضیه رو.
شما توی یتوبوری زندگی میکنین؟
من اوپسالا هستم.
اوپسالا. من فقط اینو میتونم بگم، من دوست دارم این پرونده رو اصلا ببینم و نگاه کنم، ولی به نظر من وکیل تو خیلی میتونه مثلا توی این زمینه
مانور
بده، آره مثلا کاری بکنه. یعنی من میبینم بعضی از وکلا هستن توی سوئد، موارد این چنینی هست، شاید نه از این دست، ولی موارد متعدد هست. مثلا طرف رجوع کرده برای پاسپورتش توی پروسه پناهندگی، یعنی زمانی که پناهندگیش هنوز نگرفته، پاسپورتش رو از اداره مهاجرت مثلا پس گرفته برای اینکه بره باش کاری بکنه، نمیدونم وکالتنامه‌ای بفرسته ایران فلان، کلی دردسر درست کرده براشون، ولی وکیل اینها ول نکرده، مثلا مرتب این موضوع رو مثلا دنبال کرده. خب به خاطر اینکه طرف ویزا مثلا پاسپورتش رو موقتا برای یک روز مثلا پس گرفته، برده یه وکالتی مثلا برای ایران فرستاده، نه منظور دیگه ای داره و غیره، خب کل این وکلا مثلا دویدن دنبال این قضیه و روشنگری کردن و دقت کردن و جواب اداره مهاجرت رو دادن و دوباره مثلا پناهجویان رو به جلسات دیگه دعوت کردن، توضیح خواستن ازشون، بعد دقت کنن که مثلا اینا رو بالاخره اینا هم تونستن بهشون دقیق جواب بدن در این مورد. منم فکر میکنم که وکیل شما باید این کارو بکنه، اگر نه ما هم میتونیم این کارو بکنیم، منتها یه ذره سخته، یه ذره مثلا وقت میخواد، بعد پرونده شما رو بخونیم، بعد مثلا مشخصا ازشون بخوایم این اطلاعات شما از کجا در آوردی.
بله، بی نهایت ممنونم از شما آقای اسدی.
خواهش
من حالا بس
میکنم.
مجددا با شما سعی میکنم تماس بگیرم، ولی دیگه بیشتر از این وقت برنامه نمیام. آقای
آره،
چجو بی
تماس
نهایت ممنون
بگیر،
از وقتی که
بیشتر
به من
صحبت
داشتی.
میکنم.
خواهش
شاید
میکنم،
بهتر
در خدمت
بشه.
شما
قربان
هستم.
شما، روز خوبی داشته
روز
باشید.
شما
قربان
بخیر.
شما، خدا
خدا
نگهدار. خدا
نگهدارت. بله آقای اسدی، یکی دو تا سوال دیگه هنوز فرصت داریم بپرسیم، اگر که شما هم موافق باشین بقیه سوالات رو بریم جلو تا زمانی که وقت هست. آقا همین، سلام، خسته نباشید. بنده یک سوال داشتم از خدمت آقای اسدی در مورد پناهندگی. میخواستم بگم که من الان خودم حدود 4 سالی هست که در کشور اتریش هستم، اما متاسفانه فعلا جواب مثبتی نگرفتم و یک منفی دارم و همچنان در انتظار مصاحبه بعدی هستم و اینکه دوست دختر بنده در سوئد به سر میبرد. ایشون هم تقریبا 4 سالی هست که در سوئد هستند و 2 سالی میشه که جواب دارن، یعنی اقامتشون گرفتن. میخواستم بگم که من یک بار اومدم در سوئد سال 2017، ولی به خاطر قانون دوبلین منو بعد از 6 ماه باز دوباره برگردوندن به اتریش. با وجود اینکه دوست دختر بنده حامله بود، ولی باز هم منو به اتریش برگردوندن. میخواستم بگم که الان که دیگه بچه ما تقریبا 1 سالش شده، اگه من با این شرایط بنده که اینجا هنوز پرونده پناهندگی دارم بیام سوئد، آیا بازم منو برمیگردونن به اتریش یا نه؟ این بار داستان فرق میکنه، چون الان ما یه بچه داریم که طبیعتاً به پدر و مادر نیاز داره. اگه امکانش هست لطفاً یه مقدار اطلاعات در این مورد به من بدید، خیلی ممنون میشم. با تشکر از برنامه خوب شما و اینکه آیا راه قانونی دیگه ای هم هست که ما بتونیم یه جا باشیم. ممنون از شما.
خب به نظر من این مثلا نمیتونی توی قوانین و مقررات پناهندگی اینو مثلا پیدا بکنی، مثلا چیزی لغتی
کیس استثنایی
لغتی به این معنی. ببین خیلی چیزا هست موردیه، یعنی یه موردی پیش میاد، توی هیچ قانونی هم نیومده و بالاخره اداره مهاجرت تصمیم میگیره که مثلا ممکنه تصمیم بگیره خب بیشه باشه اینا، این دوست دخترشه، بعد اومده از زمانی که اینجا بوده، خب با هم رابطه‌ای دارن و تو این رابطه بچه به دنیا اومده، الان بچه 1 سالش شده و این دختر میخواد بالاخره با اون زندگی بکنه، اینم میخواد با اون زندگی بکنه توی کشور دیگه. مشکلی که وجود داره اینه که اون اقامت سوئد رو نداره، اون در کشور دیگه منطقه شنگن درخواست پناهندگی کرده و درخواست پناهندگیش هم رد شده تا اونجایی که الان توی سوالش هست، و چون اون رد شده خیلی 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 مشکله که مثلا از طریق بچهش و دوست دخترش یا خانمش هرچی اسمشو بذاریم بتونه بیاد اینجا. واقعا اون قانونی هست، یعنی راه اینو میگیره این قانون، یعنی چون پرنده جای دیگه ای هست و اونجا هم جواب رد گرفته، اون باید به نظر من یعنی سهل ترین راحت ترینش اینه، به جای اینکه سنگینی کارشو بذاره روی این که با همین شرایط بیاد توی سوئد زندگی بکنه و به خاطر بچهش و خانمش مثلا توی سوئد بمونه، امکانش خیلی 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 کمه و باید تلاش کنه اول اقامت اتریششو بگیره و اون موقع اقامت اتریششو بگیره پروسه 1 ساله طول میکشه تا بتونه کلن اجازه اقامت سوئد رو بگیره از طریق بچهش و خانمش، چون اینا اینجا اقامت دارن، اون میتونه به اینا بپیونده و بعدش هم اگر اون اونجا اقامت بگیره اینها هم میتونن با اون بپیوندن، ولی یه پروسه طولانیه داره، شاید تا 2 سال بیشتر هم طول میکشه. بنابراین این یک پرونده ویژه‌ای هست و اگر با دقت روی این کار نکنه بعضی مشکلاتشون بسیار پیچیده تر هم میشه. یه راه دیگرش هم اینه دوباره برگرده اینجا، نه دوباره برگرده بیا سوئد برای درخواست پناهندگی بکنه، برش هم بگه من بچه‌م اینجاست یا خانم اینجاست، و ممکنه این بار اینا تصمیم بگیرن پروسه پناهندگیشو مثلا تو سوئد پیش میبرن، یعنی اومده تو سوئد دوباره درخواست پناهندگی کرده اینجا، تشخیص میدن که زن و بچهش اینجاست، ممکنه اینجا براش تشکیل پرونده بدن، ولی تشکیل پرونده به این معنا نیست به زودی بهش اجازه اقامت بده. این هم یه کاری رو میتونه بکنه.
بسیار هم عالی. باز سوال بعدی نوشتن که سلام، سوال من برای دنیای پناهجویان هست. تعرض جنسی و تهدید به مرگ تا چه حد برای یک زن شانس قبولی پناهندگی داره؟ ممنون از شما. سوال کوتاه و مختصر.
خب ببین، این مسائل مثلا تو کشوری اتفاق میفته. ممکنه مثلا توی کشوری مثل ایران سالی هزاران مورد مثلا تجاوز صورت بگیره، ولی اینها بررسی میکنن که مثلا صرفا با خاطر اینکه مثلا آدم ها مورد تجاوز قرار میگیرن تو کشور خودشون به کسی پناهندگی نمیدن، مگر اینکه یک شرایط خاصی داشته باشه. یعنی کسی که، زنی که به حریم خصوصیش تجاوز شده، مثلا توی جامعه زندگی میکنه که امکان داره که مثلا بیشتر از اون چیزی که بوده لطمه روحی بخوره و به لحاظ خانواده، مثلا یه خانواده خیلی مثلا متعصبی داره، یا مثلا یا در یک کشوری، یه جامعه صورت در زندگی میکنه، یا به مجموعه از آدما رفت و آمد داره که مثلا برش خیلی سنگینه این موضوع، یعنی نمیتونن بپذیرن که این تجاوز بوده. تجاوز یعنی که زور، یعنی که اجبار، یعنی که دست خودش نبوده، یعنی که مثلا اون نمیتونسته مثلا دوباره خودشو پیدا بکنه توی اون جامعه. ولی در کشوری مثل سوئد ممکنه این موضوع ساده تر باشه، برای اینکه برای مردمش مثلا پذیرفتنی است. بالاخره کسی مورد تجاوز قرار میگیره باید مورد احترام جامعه قرار بگیره تا دوباره خودشو بازیابه، تا دوباره این مشکل بزرگی که مثلا برش پیش اومده مثلا پشت سر بذاره. بنابراین از این زاویه هست که میتونه اون بیاد توی سوئد، یا مثلا یا تو سوئد هستش، درخواست پناهندگی بکنه، بگه خب من هیچی تجاوز بهم شد، جامعه نمیپذیرفتن که این تجاوزه، جامعه فکر میکردن که این با میل و رضای خود من صورت گرفته، یا مثلا انگشتنما میشه، یا تابو میشه، یا مورد تحقیر و بدرفتاری قرار میگیره از طرف جامعه، از طرف خانواده، از طرف اطرافیانش، و بالاخره اون نمیتونه این دوره رو پشت سر بذاره که مثلا از این زاویه میتونه مثلا درخواست پناهندگی بکنه. اگر نه، این مسائل توی سوئد هم خیلی زیاد این اتفاق میفته. پرسال آمار بسیار بالایی مثلا انتشار یافته بود از طریق مثلا جمعی از حقوق دانان که در این رابطه تحقیق کردن، آمار تجاوزایی که تو سوئد صورت گرفته. بنابراین میخوام بگم به صرف اینکه کسی مورد تجاوز قرار میگیره بهش پناهندگی نمیدن، نه در سازمان ملل، نه در کشوره، مگر شاید اینجوری خانوادگی داشته باشه، ویژه باشه و اینا.
بسیار ممنونم آقای اسدی به خاطر برنامه امروز. برنامه پربار، پر از سوال، هنوز دنیایی از سوالات باقی مونده که میگذاریمش اگر موافق باشین برای هفته آینده. هفته آینده آخرین برنامه ما قبل از تابستون. در ماه یولی ما برنامه نخواهیم داشت و همونطور که خدمت شما عرض کردم یه جابجایی کوچیک هم داریم. روی همین حساب هفته آینده برنامه ها رو قبل از تابستان به پایان میبریم و شروع برنامه ها از اول ماه اوت خواهد بود. یعنی هفته دیگه برنامه داریم، ولی بعدش بعد یه مدتی برنامه نداریم.
اوکی. آره. ما میریم نفسی میکشیم.
آره، یه مرخصی یک ماه خواهیم رفت.
مرسی همه جان از برنامه امروز، و روز خوبی هم برای شما.
نه، هفته بعد هم داریم. دو هفته برنامه داریم. آره، یه دونه سه شنبه اشتباه کردم. حالا به هر حال تا زمانی که بشه میبریم جلو ولی به هر حال منتظر سوالات دوستان همچنان میمونیم تا زمانی که هستیم در خدمت شما سوالات رو میپرسیم. از شما هم بسیار ممنونم آقای اسدی به خاطر وقتی که میگذارید برای این برنامه.
خیلی لطف کردی.
قربان شما، روزتون بخیر.